رادیو فرهنگ.
سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آیتا مروتی هستم، با یکی دیگه از سری برنامه های ما و ترکیه در خدمتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی میکنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن، در حین کسب تجربه با پشتکار در حال پیشروی هستن. امروز مهمان برنامه‌مون آقای کامبیز سفرقلی، بازیگر تئاتر و فیلمساز هستن. در طول مدت اقامتشون به همراه گروه فیلمسازیشون یک فیلم ساختن به اسم پریخا و اخیراً سریال کمدی به نام کد سوم رو نویسندگی و کارگردانی کردن که در یوتیوب در حال پخشه. آقای کامبیز خوش اومدید به برنامه‌مون، در خدمتتون هستیم.
اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. باعث افتخار بنده است که در برنامه شما شرکت کردم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، ممنون. خب آقا کامبیز، در مورد کارهای هنریتون برام بگین، از کجا شروع کردین، کمی درباره سابقه خودتون، اینکه در زمینه های هنری چه کارهایی انجام دادین. شنیدیم که گروه های هنری مختلفی در رابطه با موسیقی و رقص رو اندازی کردین، یکم از اینها برامون بگین.
عرضم به خدمت شما که من از تقریبا 9 سالگی موسیقی رو در واقع شروع کردم. البته ریشه تو خانواده داشتم، پدرم نوازنده بود. بعد میگن اولین دستمزدی که میگیری از اون موقع میتونی بگی که یک کار حرفه‌ای انجام دادی و حرفت شده. سن 14 یا 15 سالگی بود، مبلغ 150 تا تک تومانی من گرفتم بابت یه اجرا توی همایش. البته من رشته تحصیلیم و کاری که انجام میدادم به عنوان شغل اصلی کاملا صنعتی و فنی بود، ولی خب تئاتر و موسیقی رو به عنوان تفریح در واقع دوست داشتم، لذت می‌بردم، انجام می‌دادم. این همینجوری اومد. حتی من زمان دانشجویی دو تا کار تئاتر انجام دادیم که سایت در واقع ایران تئاتر اخبارش رو رفت. تو جشنواره مختلف شرکت کردیم به عنوان حالا بازیگر، به عنوان کارگردان. اومد جلو تا زمانی که در واقع اومدم توی ترکیه پناهنده شدم. توی ترکیه هم پناهنده شدم، یه مدت سعی کردم همون شغل در واقع فنی و صنعتی خودم رو دنبال کنم. دیدم اصلا امکاناتش نیستش، خیلی سخته، اجازه کار نداریم، نمیتونیم جام بدیم. و دیگه تصمیم گرفتم بچه پناهنده‌ای که میبینم حالا توی زمینه‌های موسیقی یا تئاتر یا رقص آمادگی دارن، میتونن کار کنم، اینا رو به صورت گروه گروه جمع کنم و شروع به کار کنم. تقریبا یه سرود 10 تا 20 تا کنسرت گذاشتیم، کنسرت موسیقی گذاشتیم، حتی واسه بچه خود سرطانی در واقع شهری که توش اقامت داشتیم کنسرت گذاشتیم، واسه شهرداری گذاشتیم. گروه تئاتر رو تشکیل دادیم، تقریبا 7 تا اجرا رفتیم، اونم به همین شکل. یه دختر عزیزی به نام تناز لعلی، با ایشون آشنا شدم که رقصنده بود توی ایران، مربی رقص بود، مربی دنس بود. کمکشون کردم، یه گروه رقص هم راه اندازی کردیم که اونها هم تقریبا فکر کنم 30 تا 40 تا در واقع برنامه رو تونستن اجرا کنن.
درسته، خیلی هم فعال بودین، خیلی هم عالی. خب حالا با این همه سابقه که دارین در رابطه با حالا فیلمسازی یا بازیگری یا فعالیتایی که کردین، بیشتر خودتون رو بازیگر میدونین یا فیلمساز؟ حالا به کدوم علاقه بیشتری دارین؟
من در اصل ماهیتم بازیگره. من چون تحصیلات آکادمیک نسبت به کارگردانی نداشتم، کار کارگردانی هم که انجام دادم کارگردانی در واقع تئاتر بود، یه مقدار با سینما متفاوت بود. ولی خب تو دوره پناهجویی آدم یه سری چیزهای جدید یاد میگیره، اونم اینه که باید سعی کنه از کوچکترین ابزارهایی که داره استفاده بکنه. رو همین حساب کار اولی که نوشتم، کار پریخا رو اول نوشتم و به عنوان مدیر پروژه اومدم شروع کردم، بچه ها رو جمع کردن. یکی از دوستانی بود که کارگردانی بلد بود، یعنی در واقع آکادمیک میتونست این کار رو بکنه، اونو آوردم و کار اول و پریخا رو جمع کردیم. توی کار دوم یه سری مشکلات رو در واقع واسه ما پیش اومد که حالا توضیح میدم و مجبور شدم خودم کارگردانی بکنم. البته من داره تو این زمینه بازم تاکید میکنم که ضعیف بودم، چون واقعا علم آکادمیک رو در این حدی که بخوام 100% بتونم اجراش بکنم نداشتم. ولی شرایط به طوری شد که دیگه مجبور شدم کارگردانی بکنم. الانم دارم دورهای کارگردانی رو میگذرونم که دوباره این اتفاق نیفته، علممو بتونم به روز بکنم که بتونم کارهای بهتر و فاخرتری رو انجام بدم.
امیدوارم حالا روز به روز پیشرفت بیشتری داشته باشین.
مرسی.
خواهش میکنم. اولین کاراتون رو توی ترکیه به چه صورت انجام دادین؟ یعنی خب طبق چیزی که خودتون گفتین یه سری کارها رو بعد از دوره‌ای که وارد ترکیه شدین و پناهجویی رو تجربه کردین، یه سری کار ساختین. این کاراتون رو برام هم معرفی کنین، همین که بگین که چطور ساختین.
راستیتش تو زمانی که من اومدم، خب یه سری از بچه های ایرانی بودن که نوازنده خیابونی بودن، در واقع تو خیابون ساز میزدن که بتونن در واقع کسب درآمد بکنن. من با اینها آشنا شدم، با یکی از دوستای در واقع پناهجو آشنا شدم که داشتن در واقع موسیقی میخوندن اینجا، و این اومد تو سرم چرا ما یه گروه تشکیل ندیم از بچه ها، همه نوازنده های خوبی هستن، حالا درست اسم رسمی ندارن ولی خب نوازنده های فوق العاده ای هستن، خواننده خوبی داریم ما که میتونیم از اینا استفاده بکنیم. اومد تو سرم و یه آدم بی نهایت پیگیری هم هستم، رفتم با در واقع اینجا حالا سازمان هایی هستش مثل HRDF، مثل آسام، تو اون موقع آسام وجود داشت، رفتم باهاشون صحبت کردم و با فشارهای بی نهایت و رفت آمدهای خیلی زیاد متقاعدشون کردم که ما فضای تمرین بدن. فضای تمرین، خب موقعی که بچه ها جمع شدن اولش همشون ترس داشتن، نمیشه، میشه، مگه همچین چیزی امکان داره؟ بعد دیگه با پافشاری من اومدیم کار اول شروع کردیم، ضبط کردم، شروع کردیم کار کردیم، کار دوم، سوم، چهارم، دیگه به یه جایی رسید که اصلا دیدیم این گروه آمادگی کامل داره که بخواد اصلا یه کنسرت در واقع کاملا رسمی و حرفه‌ای رو در واقع اجرا کنه.
دلست.
که دیگه وارد جزئیات نمیشم، خیلی سختی‌های خیلی زیادی کشیدیم، تونستیم سالن بگیریم، چون خب طبق قوانین ترکیه ما چالیش مایزیم نداریم، در واقع ما حتی این قوانین قانونه، یعنی نمیشه خورده به دل از شخص گرفت. ما هم اینجا زندگی میکنیم، هم انگار اینجا زندگی نمیکنیم، یعنی موقتی انگار اینجا هستیم. خب ما خیلی مثلا میخواستیم بریم سالن بگیریم، ماها اجازه گرفتن سالن نداریم، چون ماهیت ثبت شده ای از خودمون نیستش که بخوایم مثلا اینجا بتونیم سالن بگیریم. ولی خب دوستای ترک زیادی داشتیم، اومدن اونا کمکمون کردن، بالاخره جمع شد، کنسرت اول برگزار شد. کنسرت اول تقریبا توی سالن 600 نفره بود، یه سری حدود 1300-400 نفر اومدن از ملیت‌های مختلف، دوستان افغان اومدن، ایرانی‌ها بودن، ترک‌ها بودن، ما موزیکای ترک هم آخه اجرا کردیم و کار دیگه راه افتاد. بعد از طرف دانشگاه آنادولو دعوت شدیم، اونجا اجرا کردیم، از طرف شهرداری دعوت شدیم، اجرا کردیم، دیگه همینجور پیش رفت دیگه. تئاتر هم اصلا هم موازات با این اومد، یعنی من تا احساس کردم الان شرایط فراهمه، میتونیم حالا سالن بگیریم، دیگه سالن رو نگفتم یه دونه بده، گفتم دو تا سالن میخوایم. اونا رو هم همچنان همینجوری تو هم آوردم جلو تا تونستیم اجرا بریم.
خیلی هم عالی. خب بالا طبق چیزی که خودتون گفتین، هممون اینجا پناهجوییم، یه پروسه‌ای رو داریم که به قول خودتون نداریم زندگی میکنیم، ما نه زندگی نمیکنیم، یه پروسه حالت معلقی داره.
دقیقاً تو برزخی.
دقیقاً. اینکه حالا سختی‌های یه هنرمند پناهجو توی ترکیه چیه؟ با چه چالش‌هایی روبروئه؟ چه چیزایی مشکل ایجاد می‌کنه برای این روند؟
فیلم ساختن یا فیلم سازی یا صنعت سینما اصلا یک بعد دیگه‌ای رو داره، یعنی من تجربه که اینجا کردم و دارم میگم. کار موزیک و کار مثل تئاتر یه بعد دیگه‌ای داره یا رقص. خب موزیک یه جورایی ما واسه اون آدم هایی که باشون کار میکردیم یه جورایی حکم تبلیغ داشتیم واسه شون، خب میومدن جلو حمایت میکردن و خب اینا تو بوق و کرنا میکردن که ما کردیم، حالا نگاه به این نمیکردن که تمام بچه های گروه بلا استثنا هیچ مبلغی دریافت نکردن بابت کاری که انجام میدادن، بلیتی فروخته نمیشد چون شرکتی نمیتونست بیا ساپورت بکنه با ما قرارداد ببنده، یعنی یه وجهه دیگه داشت. موقعی که میری سراغ فیلم یا فیلم سازی به اون گرید وارد میشی، میبینی که اینا کلن به طور کامل همه پاشونو میکشن عقب، یعنی هیچ حمایتی وجود نداره، هیچ کسی وجود نداره و متاسفانه یه سری قوانینی وجود داره که نمیدونم نوشته بهش بگم یا نانوشته، یعنی بیشتر به شکل شخصی برخورد باهاش میشه. اون موقع دیگه اصلا فشار رو تا بی نهایت میبره بالا، یعنی خیلی کار سخت میکنه. خب همین یهو ریشه میدون به کجا؟ به اینجا که مثلا عرب زبان ها هم داشتن فیلم میساختن، خب اونها میومدن اونها هم سمپاچی میکردن. چرا؟ چون اونها میخواستن دوربین بگیرن، تجهیزات بگیرن و منم میخواستم دوربین بگیرم، تجهیزات بگیرم و زور اونها بیشتر بود، زور اونها میچربید. حتی یکی دو تا فیلمساز افغان هم بودن، اونا تونستن لوازم بگیرن، تمام تجهیزات رو تونستن بگیرن، لوکیشن تونستن بگیرن، مجوزهای فیلم برداری از خود اداره پلیس و وقاوت تونستن بگیرن و ما کاملا رها شدیم. یعنی به ما گفتن آقا جون اگه میخوای کار کنی فقط برو از جیبت مایه بذار، یعنی پول بذار حالا برو کرایه کن، پول بذار برو کار کن. انقدر شرایط رو به من سخت کردن، انقدر شرایط رو به من و تیمم سخت کردن که یعنی هرچی بود جا میزد، میگفت ولش کن. ولی خب من دیدم نه اصلا نمیشه اینا. شاید باورتون نشه، من میرفتم یه سری جاها میگفتم من ایرانی میخوام فیلم بسازم، به من میخندیدن، یعنی رسما مسخره میکردن. بابا شماها که همتون همینجورین، ای بابا فلان، ای بابا اینجوری. و دیگه گفتم نمیشه، یا باید واقعا بجنگم با این مسئله یا باید کنار بیام. البته فشارهایی که خارج از این برنامه‌های داخلی هم بهمون میومد این بود که ما خب خودتون بهتر میدونید الان به یه مسئله برخورد میکنیم، یعنی یه کلمه واسه ما داره عامی میشه، اونم به اسم سلبریتی حکومتی.
بله.
و ما در واقع جزء کسایی هستیم که میتونیم جلوی اینا رو بگیریم، یعنی میتونیم کسایی رو بیاریم بالا، هنرمندایی رو بیاریم بالا که در واقع رونده شدن، تبلیغات ندارن، حمایت نمیشن، اسپانسر مالی ندارن و و و و خیلی مسائل. و اگر این راهو ما بتونیم باز کنیم، یعنی من حالا نمیخوام بگم اولیش، ولی خب جزء معدود آدمهایی بودم که این راهو دارم زور میزنم که باز کنم،
امیدوارم که کمک بشه یا این راه یه جوری هموار بشه برامون، برای هممون، یعنی که بتونیم واقعا چنین اقدامات و چنین کارهایی رو انجام بدیم. شما طنز هم ساختین در دوران پناهجویی؟
بله.
آیا این طنزتون به روحی خودتون یا افراد گروهتون تو این دوران سخت پناهجویی، چون خود همه ما میدونیم که پر از سختی و پر از استرسه، آیا کمکی کرده، پیشرفتی یا تغییر روحیه‌ای داشته براتون؟
100%. ما ایران، اصلا ما ایرانی ها با طنزمون معروفیم، ما طنزهای خاص خودمون داریم، مخصوصا آدم هایی مثل ماها که در واقع نسلی مثل نسل ماها که هر بدبختی رو واسه تحملش مجبور شدیم تبدیل به طنزش بکنیم تا بتونیم باهاش کنار بیایم، بهش بخندیم تا بتونیم بپذیریمش. خب این طنز هم همین جوری بود، اصلا خود گروه بچه‌هایی که بودن هر کدوم مشکلات خیلی زیادی، فشارهای عصبی روانی خیلی زیادی داشتن، چه به خاطر مشکلاتی که از ایران اومده بودن، چه به خاطر مشکلاتی که اینجا داشتن، حالا ام از کار، بی پولی، بی بدون بیمه و و، یعنی میشه کتاب ها در مورد این مشکلات نوشت. رویاشون عوض شد، رویای خودمون عوض شد. یعنی از عامل اصلیشو نمیتونی طنزه بذاری، خب عامل اصلیش اتفاقاتی بود که ما تبدیل به طنزش میکردیم و ساعتها بهش میخندیدیم.
درست.
و خود کار طنز کردن ناخواسته آدمو شاد میکنه، خود کار طنز باعث میشه تو روحیت، یعنی اصلا مخصوصا موقعی که میخوای بازی کنی مجبوری یه پتانسیل خیلی زیادی به خودت بدی، یه خود اون هیاهود رو بیاری بالا که بتونی بخندی که بتونی کسی دیگر رو بخندونی.
حالا سوال من اینه، در رابطه با سریال کد سومی که ساختین، عوامل فیلم رو چجوری انتخاب کردین؟ اصلا روند تولید سریالتون به چه صورت بود؟
ببینید ما فیلم پریخا رو چون نمیتونستیم مجوز بگیریم، فیلم پریخا رو فیلمنامه رو آوردیم در واقع توی یه تک لوکیشن بستیم، یعنی فیلمنامه رو جوری نوشیم که فقط توی تک لوکیشن باشه و اونم توی خونه باشه که دیگه احتیاج به گرفتن مجوزها و و و و چیزایی که در واقع هستش نداشته باشه، به غیر از اینکه دو تا نمای شب که اونم رفتیم جاهایی رو گرفتیم که مشکل ایجاد نمیکنه. فیلم کد سوم اینجوری نبود، فیلم سابقه سریال کد سوم باید حتما بیرون انجام میشد، احتیاج به مجوز داشت و خیلی درگیری دیگه داشت. بچه‌هایی که اومدن جلو بچه‌هایی بودن که فوق‌العاده استعداد داشتن، فوق‌العاده دنبال کار بودن و بی‌نهایت نیاز داشتن به اینکه یک کاری رو انجام بدن، یک پیشرفت رو تو زندگی خودشون ایجاد بکنن. همشون اومدن، یعنی انتخاب شده اینجوری نبود که من نداشتم، یعنی این شرایط رو نداشتم من بگم خب مثلا یه آگهی میدم برای بازیگری و مثلا 100 نفر آدم میان، از این 100 نفر من مثلا میتونم عده‌ای رو مثلا بیام بپذیرم واسه که تو کارم کار کنن، چون کار کاملا داشت در واقع با جیب خودمون ساخته میشد. حالا خانم مریم پوریان یه مقدار سعی کرد ساپورت بکنه از لحاظ مالی، یه مقدار کرد، یعنی خیلی هزینه ها رو تونست بهمون بده، خیلی کارا رو کرد، ولی خب هیچ کی پول نگرفت، هیچ کس دستمزدی نمیگرفت، تمرین ها همه چی میگن توی پارک و توی خونه انجام میشد، یعنی امکاناتی نداشتم که بازی ای نداشتم که مثل یه فیلمساز برم مثلا فیلمنامه رو بذارم برم لوکیشن انتخاب بکنم برم بازیگر انتخاب بکنم. من فقط تنها کاری که تونستم بکنم این بود که یک سری از بچه‌ها که از لحاظ شرایطی که در واقع دوست داشته باشن استعداد داشته باشن توی یه عده خیلی معدودی اینا رو گلچین کنم، بریم با هم دیگه تمرین کنیم، بهشون یاد بدم 0 تا 100. یعنی هیچ کدومشون کار نکرده بودن، هیچ کدوم از بچه‌ها کار حرفه‌ای اصلا انجام نداده بودن، بیارم اینا رو جمع کنم آموزش بدم، بعد بریم مثلا سر فیلم برداری کنیم.
در آینده قصد دارین چه فیلمایی بسازین؟ آیا یه برنامه‌ای برای تولید آینده خودتون و گروهتون در نظر دارین؟
بله 100%. ما چی میگن به راحتی نیومدیم که به راحتی بریم، با این همه سختی که کشیدیم، با این همه فشاری که متحمل شدیم، امکان نداره به همین راحتی هم بخوایم این عرصه رو در واقع بذاریم کنار، چون واسه ما دو بُعد داره. یه بُعدش هستش که خب حالا مردم میبینن، یه سری مخاطب میبینن، میخندن با همون، گریه میکنن با همون، نقدمون میکنن، ایراد از همون میگیرن، و یک وجهه‌ای داره که ما باید نشون بدیم که میتونیم مفید باشیم واسه اجتماعی که داریم توی زندگی میکنیم، و این وجهه رو که از اینها ما باید بسازیم، بیاریم بالا، به دنیا نشون بدیم که بابا اگر ما پناهنده هستیم ما گناهی نکردیم پناهنده شدیم، ما به اجبار پناهنده شدیم. من سرم درد میکرد، من توی ایران سابقم هستش، میتونم بزنم تو گوگل سرچ کنن، من توی ایران کارخونه داشتم، دفتر داشتم، زندگی داشتم، خب حالا من الان پناهنده شدم، جرم نکردم که، خب الان اومدم پول ندارم، مگه من گناهی کردم؟ یعنی قرار از استعدادهای من کم بشه، قرار از فهم من کم بشه؟ خیلی خب، منی که توی ایران کار کردم، منی که زحمت میکشم، تیم من که زحمت میکشه، پس میتونه این کارو انجام بده و باید انجام بده. رو همین حساب این مسیر میره. الان هم هنوز در واقع به پخش کامل از سریال کدسه نرسیدیم، ولی شدیداً داریم دنبال منابع مالی میگردیم، چون خودتون بهتر از من میدونید کار سینما، کارهای تلویزیونی انجام دادن ابزار میخواد که ما اصلا ابزاری نداشتیم در واقع کار اول ساختیم. الان شدیداً دنبال این منابع مالی میگردیم حمایتمون کنن، یک سری گروه جدیدی رو در واقع بیاییم، بچه هایی رو به خودمون اضافه کنیم که بتونیم کارهای خیلی فاخرتر، خیلی درستر و خیلی بزرگتر انجام بدیم. بسیار این محال استوب نمی کنیم.
امیدوارم که روز به روز موفق‌تر باشین. آقا کامبیز، اگه حرفی سخنی برای پایان برنامه داریم خوشحال میشیم که بشنویم.
والا تنها حرفی که میمونه اینه که امیدوارم تمام اون هنرمندهایی که وجود دارن، که از من بهتر بلدن، از ماها بهتر بلدن، تمام اون کسایی که هنرهایی دارن که واقعا میتونه فرهنگ ما، اون قدرت هنر ما رو نشون بده، که توی حالا شرایط پناهندگی، توی شرایط پناهجویی قرار دارن، اینا یه تکونی بخورن، یک انقلابی بکنن تا ما نشون بدیم که بابا اصلا این هنر یه چیز ذاتیه که خیلی راحت میتونه بروز میکنه. حرف آخرم اینه که فقط کسایی که میتونن حمایت بکنن، از به هر شکلی، به هر صورتی، به هر فرمی که میتونن حمایت بکنن، این حمایت مخاطبه، این حمایت بقیه است که یک هنرمند رو از اون پیله تنهاییش و از اون فشار و از اون مکافاتی رو که داره زندگی بهش تحمیل میکنه نجات پیدا میکنه. ما خیلی از هنرمندان اینجا داریم که اینها زج کشیدن، واسه آزادی حرف زدن، واسه پیروزیشون حرف زدن، حرف دل حداقل خیلی آدمها رو زدن و الان محکوم شدن به دوری، و این دوری نه تنها فقط دوری بوده، الان 1001 فشار مضاعف دیگه به اینا وارد کرده. امیدوارم یه اتفاقی بیفته بشه از همه حمایت کرد.
امیدوارم برای همه روزهای خوب و خوشی پیش رو باشه. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای کامبیز سفرقلی که در کنار ما بودن، و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود، و براتون آرزوی سلامت میکنیم. رادیو فرهنگ.